بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. موضوع بحث ما سال گذشته، سال قمری گذشته به اصطلاح، خطبه فلکیه بود. این خطبه در چند بخش نسبتاً متمایز تقسیم میشه. در یک بخشش مثل همه خطبه هایی که از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مأثور هست، حمد و ستایش و خدای متعال و ذکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این بخش بعد از ذکر اوصاف خدای متعال و نعمت‌های فراوانی که به بندگانش عطا فرموده، روی موضوع رسالت پیغمبر اکرم تکیه فرمودند و اشاره کردند که پدر من که پیامبر خدا بود چنین و چنان بود و خدای متعال او را برای هدایت انسانها مبعوث فرمود و به او کتابی داد که مایه هدایت بشر است. در بخش دوم حضار را مخاطب قرار داده. تا اینجا فقط حمد و سپاس الهی بود و ذکر اوصاف پیامبر اکرم و نعمت عظیمی که خدای متعال به وسیله ایشون در اختیار همه انسانها قرار داد. بعد خطاب کردن به حاضرین. در اینجا ابتدا موقعیت اصحاب پیغمبر را و مسئولیت عظیمی که بر عهده دارند گوشزد فرمودند. و خلاصه مضمونش این بود که اون امانتی که خدای متعال به وسیله پیغمبر اکرم در اختیار انسانها قرار داد، حامل شمایید. شما مسئولیت دارید که آموزه های پیغمبر را حفظ کنید، دستاوردهای بعثت را نگاهداری کنید و به دنبالش سرفصل‌هایی از مهمترین دستورات اسلام را یادآور شده که اون پیغمبری که خدا مبعوث فرمود و اون کتابی که نازل کرد، نقطه های برجسته آموزه هاش این هاست. و در ضمن به حکمت تشریع اینها هم اشاره فرموده که هر کدام از این تعالیم را که واجب فرمود حکمتی داشت. اجمالاً حکمت کلی اونها رو هم گوشزد کرده. در واقع تا اینجا اساره ای از اسلام را به یاد مردم آوردند و اهمیت مسئولیتی که اصحاب پیغمبر در حفظ اسلام و حفظ این امانت و رساندنش به دیگران بر عهده داره. آخر این بخش دوم اشاره به چند تا آیه قرآن می کنند که در واقع پشتوانه عمل به این سفارشات و دستورات. خب اشاره فرمودن خدا نماز را برای چی واجب کرد، روزه را برای چی، زکات را برای چی، جهاد را برای چی، امامت ما را برای چی قرار داد، و همینطور اشاره به بعضی از منهیات بزرگ، چیزهایی را که خدا تحریم فرموده حکمتش چی بود. خب وقتی آدم اینا رو میشنه که یا یادش میاد که اسلام مجموعه ای از معارفی است که اینا نمونه هاشه، اینا سرفصل هاش است، مخاطب ممکنه چند حالت داشته باشه. ممکنه کسی وقتی اینا رو میشنوه خیلی بی تفاوت از کنارش بگذاره، هیچ اهمیتی نده. خب خدا پیغمبر رو فرستاده، خوب کاری کرده، دستش درد، قرآن رو نازل کرده، بسیار قرآن اینا رو بر ما تعلیم داده، واجب کرده، خیلی. اما هیچ انگیزهی برای عمل به اینها درش پیدا نمیشه. اطلاعاتی رو گفتن ما میشنیدیم. این حالت در کسانی که عادت کردن به بیبندگاری، لجام گسیختگی، یا به تعبیری که امروز شایعه آزادی، عادت کردن که رها باشن، هر کاری دلشون میخواد بکنه، مواظبن هیچ قید و بندی برایشون ایجاد نشه، هر وقت دلشون خواست کاری انجام بدن، هر وقت نخواست نکنه. یه همچه کسانی اگر 10 مرتبه دیگه هم این فرمایشات رو تکرار کنند یا اضافه کنند، اینا تأثیری در حالشون نخواهد داشت. شاید هم ملول بشن، پاشن برن دیگه، گوشم نکن. فرض رو از میکنم، نمیگم اینجور بود کسی. پس وقتی آدم یه حقایقی رو بیان میکنه که هدف از بعثت پیغمبر اکرم و قبلا بعثت همه انبیا بودی و بهترین راه برای رسیدن انسان به سعادت هست، وقتی اینا میتونه مؤثر باشه که مخاطب انگیزه ای داشته باشه برای عمل، برای ترتیب اثر، نه بنا گذاشته باشه که از این گوش بشنه و از اون گوش خارج کنیم، حالت بی تفاوتی، بیمسئولیتی، لجام گسیختگی، بیبندگاری. خب برای اینکه نرفا اثر کنه باید آدم اشارهی بکنه به چیزی که این انگیزه رو ایجاد میکنه. وقتی آدم حاضر میشه یک قید و بندی را بپذیره، یه چارچوبی برای خودش تعیین کنه، حد و مرزی را برای رفتارش به رسمیت بشناسه که احساس کنن اگر این کارا را نکنه یه خطر عظیمی او را تهدید میکنه. یعنی بزرگترین عامل حرکت انسان مخصوصا در جهت تعیین یک مسیر خاص و پذیرفتن محدودیت، خوف از خطره. حتی احتمال جلب منفعت اونقدر اثر نداری که خوف از ضرر و خوف از خطر آدم رو وادار به پذیرفتن حد و مرز میکنی. حالا مثال های زیادی میشه آورد، آدم خودش هم میتونه تجربه کنه. به یک کسی بگن آقا در فلان خیابانی اموال زیادی رایگان تقسیم میکنن، کسی اینا بگید، فرض کنید آدم احتمالا بده که راست بگه، اما خیلی انگیزه ای نداره که راه دوری را انتخاب کنه و خسته بشه و اینا، که آیا شاید به گیرش بیاد یا نیاد. احتمال نفع است، اما چندون انگیزه در آدم ایجاد نمی کنه. اما اگر بگن آقا بیرون سیم برق افتاده، اگر برید ممکنه پاتون بذاری رو شما، برق شما رو بگیری، یه خطری هست که یا مینگذاری شده یه جایی از این مسیر، اگر عبور کنید ممکنه منفجر بشه، جانتون به خطر میفته. حالا یقین هم آدم نداشته باشه، همین احتمال هم بده که راست بگن. آدم هرگز همچکاری نمی کنه، راشا میگردون از یه راه دیگه میره که به این خطر مواجه نشه، ولو حالا راهش هم دور میشه، محدودیت هم برایش ایجاد میگه، اما جانش در خطره، احتمالش هم منجزه. این از که ملاحظه میفرمایید روش انبیاء در ایجاد انگیزه برای مردم که اطاعت خدا کنند، دین را بپذیرند، بیشتر توجه دادن به خطرهاست و به عبارت دیگر انذاره، هشدار دادن که مواظب باشید خطری شما را تهدید نکنه. حالا خطر دنیوی مثل عذابایی که در دنیا نازل میشه، یا خطر اخروی که خیلی شدیدتر و با دوامتر هست. و اصولا یکی از اسماء عام پیغمبران که به هر پیغمبری گفته میشه، یا همین اسم که اطلاع میشه منظور پیغمبر هست، کلمه نذیره. نذیر یعنی انذار کننده. الم یأتکم نذیر، یا ام من امت الا خلا فیها نذیر، یعنی برای هر امتی ما پیامبر هشدار دهنده ای فرستادیم، خطرها را هشدار میکرد، بیم دهنده است. البته پیغمبران بشیر هم بودند، اما هیچ گفته نشده بشیر یعنی پیغمبر. منظور از کلمه بشیر مطلق پیغمبر باشه، اما در نذیر هست. امن امت نگفت امن امت الا خلافی ها بشیر، این چیز نداره. این نشانه این است که بشر از احتمال خطر بیشتر متأثر است تا امید منفعت. البته عامل حرکت اختیاری آدم یکی از این دوتا است، یا جلب منفعت است یا دفع ضرر، ولی دفع ضرر عامل قوی تری است، عام‌تر هست. همه مردم از کوچک و بزرگ، مرد و زن، فقیر و غنی، همه جوهای خطر که در کار باشی حواسشون رو جمع میکنن. اما در مورد منفعت اینجور نیست، متفاوته. تا حدی برای بعضی ها انگیزگی داره، بعضی ها نه چندون. بالاخره به پایه احتمال خطر نمیرسه تأثیر. این است که در آموزه های اسلامی، روش تربیت اسلامی همیشه روی تقوا تکیه شدیم. تقوا از ماده وقایت هست، یعنی خود را از خطر نگه داشتن. مثلا مفهوم نگه داشتن در جایی است که آدم احساس خطری میکنه و خودش را نگه میداره که به خطر نیفته. که انه در معنای تقوا خوف و خشیت تضمین شده. وقتی میگن اتقوا الله، یا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بیشتر وقتی میخوام معنی کنیم بیشتر روی ترسش تکیه میکنیم، میگیم بترسید از روزی که کسی برای دیگری سودی نخواهد داشت. این به خاطر این است که در مفهوم وقایت یک نوع احساس خطر و ترس گذاشته شده. بعضی هم اصلا ترجمه میکنن تقوا رو به خدا ترسی، اتق الله یعنی از خدا بترسی. البته این معنای مطابقیش نیست، لازمشون این است که آدم خطری از ناحیه عذاب الهی به آدم برسه، از این جهت به خدا ترسید ترجمه میکنه. به هر حال اصلش یعنی خودتون رو بگایید. این خود پاییدن یا خود نگهداری کردن یا پروا داشتن در جایی است که آدم احساس خطری بکنه. ملاحظه می‌فرمایید که در همه خطبه ها شرطش، رکنش امر به تقواست. نماز جمعه حتما باید در خطبه هاش امر به تقوا بشه. این به خاطر همین است که این مهمترین عاملی است که ایجاد حرکت در آدم می‌کنه. وقتی توجه پیدا می‌کنه که خطری در پیش است، هم باید خودم رو نگه دارن. طبعا آدم مؤمن و موحد میدونه همه خطرها اصلش از قدرت